با سه نشان طلا و 4 برنز به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17:35 دقیقه است. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه رویدادهای هفته. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
در همین ابتدا میخواییم از شما شنوندگان عزیز بپرسیم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، پیام رهبر انقلاب در خصوص شهادت سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. گزینه 2، دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران با سفر رئیس جمهور به روسیه و شرکت در نشست بریکس و بریکس پلاس و سفر وزیر خارجه به منطقه و تلاش و رایزنی برای پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان. گزینه 3، ادامه جنایات صهیونیست ها در لبنان و فلسطین و حملات موشکی و پهپادی گروه های مقاومت به عمق سرزمین های اشغالی. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رئیس جمهور بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی گفت دقت در اجرای برنامه هفتم از اصول اساسی لایحه بودجه سال آینده کشور است. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مملکت با حضور تولید کنندگان قوام و پایداری پیدا می کند گفت خودمان را موظف می داریم هر کاری از دست ما برمی آید برای برداشتن موانع از سر راه تولید و صادر کنندگان انجام دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت صیانت کامل از امنیت روانی جامعه و معیشت مردم در شرایط فعلی گفت این روزها که دشمن دندان نشان می‌دهد و زبان به تهدید می‌گشاید باید دادستان‌های ما و سایر مسئولان ذی‌صلاح قضایی در راستای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و کسانی که به نفع دشمن عملیات روانی طراحی می‌کنند اقدامات قانونی و مقتضی را انجام دهند. همچنین در قبال آن دسته از کسانی که برانند تا از شرایط فعلی سوء استفاده کنند و در بازار اخلال ایجاد کرده و مسائل معیشتی مردم را بیشتر کنند نیز باید برخوردهای قانونی و مقتضی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هماندیشی کمیسیون امنیت ملی با سفرا و کارداران کشورهای اسلامی از حکام کشورهای اسلامی خواست در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت نکند.
آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت نیروهای مسلح بازوان بیدار ملت ایران هستند و اعلام کردند که اگر اسرائیل دست از پا خطا کند در عملیات وعده صادق 3 آنها را در هم میکوبند.
معاون اول رئیس جمهور درباره ادعای مالکیت امارات و شورای همکاری خلیج فارس بر جزایر سه‌گانه ایرانی گفت: همه می دانند که این جزایر متعلق به ایران است و ما درباره این جزایر به هیچ وجه کوتاه نمی آییم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت هر کس علم و آگاهی از زمان و چگونگی حمله اسرائیل به ایران داشته باشد و یا تجهیزات و پشتیبانی برای چنین حماقتی در اختیار قرار داده باشد، منطقاً مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی را بر عهده خواهد داشت.
خانم جلالی، معاون اداره اعتبار عملیاتی بانک مرکزی گفت: با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به همراه منابعی که از محل آزادسازی سپرده قانونی ایجاد شده است، بانک‌ها می‌توانند به 572 هزار نفر تا پایان سال وام ازدواج اعطا کنند.
مردم کشورمون در حرکتی انسان دوستانه با تشکیل کمپین‌های همبستگی طلایی هرچه در توان داشتند برای حمایت از برادران خود در لبنان و غزه که در معرض حملات وحشیانه رژیم اسرائیل قرار دارند تقدیم کردند و اعلام کردند همواره از مردم مظلوم غزه و لبنان حمایت می‌کنند.
شما عزیزان شنونده برنامه رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، پیام رهبر انقلاب در خصوص شهادت سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. گزینه دو، دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران با سفر رئیس جمهور به روسیه و شرکت در نشست بریکس و بریکس پلاس و سفر وزیر خارجه و منطقه و تلاش و رایزنی برای پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان. گزینه سه، ادامه جنایات صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین و حملات موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه چهار، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر چهارشنبه در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری کنگره 15,000 شهید استان فارس، حوادث منطقه و ایستادگی و مجاهدت مقاومت را باعث تغییر در سرنوشت و تاریخ منطقه خواندند و با تاکید بر شکست رژیم صهیونیستی در نابود کردن مقاومت با وجود کشتار بیش از 50,000 انسان بیگناه، شکست بزرگتر را رسوایی فرهنگ و تمدن و سیاستمداران غرب دانستند و گفتند در سفارایی جبهه مقاومت در مقابل جبهه شرارت پیروزی از آن مقاومت است.
ما امروز در گیروداری مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم. همین مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینا قضایای تاریخ سازه. اینا هر کدوم از این حوادث میتونه منشأ یک جریان به یک حرکت تاریخی به یک سمتی بشه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمیشدن که در لحظه آخر بجنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه حرکت. اینا خیلی مهم.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 9800 شهید استان کرمانشاه گفتند جوان امروز باید با ارزش و اهمیت کار شهیدان و ویژگی‌های برجسته و ممتاز آنان همچون اخلاص، گذشت، فداکاری و رفتار اسلامی و متشرعانه رزمندگان ما در مقایسه با نظامیان بی‌قید و غارتگر دیگر کشورها به صورت عمیق آشنا شوند.
بله، در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ناصر دهخان، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام، وقت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیزتون به خیر باشه. من در خدمت شما هستم.
بله آقای دهخان، از نگاه شما اهمیت شناساندن اهداف و ابعاد مقاومت ایران در طول دفاع مقدس و در واقع شخصیت خود شهدا برای نسل جوان چیست با توجه به تحولات امروز جهان و منطقه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بر هیچ کس پوشیده نیست که دوران دفاع مقدس، دوران 8 ساله دفاع مقدس، حداقل در طول تاریخ معاصر ایران یک مقطع و یک قطعه بی نظیر هست، یک برگه زرین و یک برگه طلایی هست در دفاع از تمامیت ارضی کشور عزیزمون ایران، در حفظ ثغور کشور عزیزمون، تمامیت ارضی و همچنین استقلال سیاسی و شرافت ملی و غیرت ملی. این بر هیچ کس پوشیده نیست. در همین تاریخ معاصر، در 200-300 سال گذشته شاهد هستیم که چه بخش ها و قطعاتی از خاک کشور عزیز ایران در اثر تعرضات و تجاوزات بیگانگان از کشور ما جدا شد. شاید 2 برابر آن چیزی که امروز به نام ایران ما میشناسیم قبلا جزء ایران بوده. خب تاریخ دفاع مقدس نشون میده که در واقع این دفاع اگرچه در مظلومانه ترین شرایط و در سخت ترین شرایط در دفاع از موجودیت کشور صورت گرفت، اما نتایج به شدت درخشان و طلایی رو داشت. کسانی که در این عرصه فداکاری کردن، از جان خود گذشتن، از موجودیت خودشون، از زندگی خودشون گذشتن و این موفقیت عظیم رو به بار آوردن، بدون تردید و بدون شک و مورد تقدیر ملت ایران و کشور ایران و موجودیت ایران قرار بگیرن، چون برای همیشه در تاریخ این پایداری، این مقاومت، این دفاع از تمامیت ارضی رو جاودانه کردن. بنابراین شهدای بزرگی که در طول دفاع مقدس، بیش از 200,000 شهیدی که جان خودشون رو فدا کردن برای حفظ تمامیت ارضی ایران، در همیشه تاریخ به یاد ملت ها خواهند بود. نسل‌های مختلف موظف هستن این فداکاری و این ارزش رو به فرزندان این کشور، به آیندگان، به نسل‌های جدید آشنا بکنن، بشناسانن، نه صرفاً به دلیل تقدیر و تشکر از کسانی که این فداکاری رو انجام دادن، بلکه برای الگوسازی و برای انتقال این فرهنگ به آیندگانی که ممکنه در چنین شرایطی واقع بشون. و در چنین شرایطی اگر ما قدر فداکاران و ایثارگران گذشته رو شناختیم، نسل‌های بعد هم حاضر و قادر به فداکاری و ایثارگری به عنوان یک ارزش خواهند.
بله آقای دهقان، در کنار برگزاری کنگره 15,000 شهید استان فارس، خب ما این روزها سفر رئیس جمهور به کازان روسیه برای شرکت در اجلاس بریکس رو داشتیم و رئیس جمهور هم در این سفر به نکات مختلف اشاره کردند و به ویژه در مورد تحولات منطقه و جنایت های اسرائیل در غزه. نگاه شما به دستاوردهای این سفر چه است؟
خب سفری که حرکت رو به جلویی که از دولت گذشته، از دوران شهید رئیسی آغاز شد رو به حمدالله این دولت هم بهش پایسپاری داره میکنه. تمامیت حاکمیت در ایران اعتقادش بر این هست که در مقابل فشارها، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که غرب برای ما ساخته، به رهبری نظام سلطه، به رهبری امروز را پیدا بکنیم و امروز این نتیجه به ذهن و در واقع در دستور کار در ایران قرار گرفته که نگاه و تشکیل یک بلوک قدرتمند
جا به جا بشید. کمی کیفیت صداتون افت بدید.
و سپس اقتصادی میتونه این در واقع محدودیت ها رو کم بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دهقان، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با آقای دهقان درباره اهمیت بیان ابعاد مختلف شخصیت شهدا و مروری بر جنگ تحمیلی برای نسل جوان و همچنین صحبت‌های رئیس جمهور در اجلاس بریکس به ویژه در مورد تحولات منطقه و غزه. شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته از رادیو ایران به صورت زنده هستید.
این رویدادهای هفته است که از رادیو ایران میشنوید. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، پیام رهبر انقلاب در خصوص شهادت سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. گزینه 2، دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی ایران با سفر رئیس جمهور به روسیه و شرکت در نشست بریکس و بریکس پلاس و سفر وزیر خارجه به منطقه و تلاش و رایزنی برای پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان. گزینه 3، ادامه جنایات صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین و حملات موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. اما در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر. نظر.
خب، خبرها رو شروع می‌کنیم با خبر افزایش 20% حقوق بازنشستگان در بودجه 1404.
در این باره جمعیت بازنشستگان کشور از مسئولان یک سوال داشتن، اونم این که این 20% نسبت به قیمت‌های چه زمانیه؟ الان یا چند دقیقه دیگه؟ چند دقیقه دیگه یا چند ساعت دیگه؟ چند ساعت دیگه یا چند روز دیگه؟ بالاخره مشخص بشه. باز قیمتو تغییر کرد. دوباره تغییر کرد. آقا بگیر، آقا بگیر از من، بگیرش. هی قیمتو تغییر میکنه. بگیر از من.
اما سازمان هواشناسی یک بار دیگه از مردم خواسته که در مصرف آب صرفه‌جویی کنن که از این پاییز کمبارج به سلامت عبور کنیم.
در این باره جمعیت پرمصرف‌های کشور با محکوم کردن پاییز امسال به دلیل کمبارشی گفتن وظیفه ما مصرف کردن وظیفه ابرها بارش. لطفاً به جای دعوت ما به صرفه‌جویی با ابرهای کمکار کمبارش برخورد جدی صورت بگیره.
خب، بالاخره زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی هم اعلام شد و حالا همه میتونن دوباره برای دریافت خودرو اسم بنویسن و برن تو لیست انتظار.
در این باره جمعیت همیشه در صف به این خبر واکنش نشون داده و گفته از تمام مدیران شرکت‌های خودروساز که خودرو 20000 دلاری در دنیا رو، اونم به صورت قسطی رو، به ما 32000 دلار به صورت نقدی میفروشن تشکر ویژه داریم. آقا هول نده، برو ته صف، برو ته صف، هول نده.
اما یکی از مجموعه داران آثار باستانی به تازگی گفته که سکه های تاریخی به صورت ذوب شده از ایران خارج میشه.
در این باره جمعیت قاچاقچیان آثار باستانی به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن باور کنین که ما به دنبال معرفی فرهنگ و تمدن باستانی ایران به جهان هستیم، برای همین ذوبشون میکنیم، چون مثل سرم در خون تاریخ و تمدن جهان تزریقش میکنیم. الان باید یکی دو تا از این الواء هخامنشی که تازه آورده شده رو هم ذوب کنیم و بفرستیم اونور که تزریق بشه مثل سرم در خونهای تاریخ جهان.
حالا دعوت میکنم گزارش همکارم خانم محمدی رو بشنوید از حیات دولت که درباره موضوعات مهم مطرح شده گفتگو کردن با خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت.
گزارش هفته.
درود بر شما شنوندگان ارجمند رویدادهای هفته ای رادیو ایران. در حیات دولت فرصتی دست داد تا لحظاتی همکلام بشین با خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت. شنونده های رویدادهای هفته رادیو ایران صدای شما رو میشنوند. خانم دکتر، خدمت شما سلام و ادب عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم به همه شنونده های محترم برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، به نظر شما بازتاب رایزنی‌های دیپلماتیک وزیر امور خارجه در جهان چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که همه مردم دنیا شاهدش هستند واقعا یک تراژدی تمام عیاره که در غزه و لبنان داره اتفاق میفته. همین صحنه اخیری که بیمارستان رو خالی کردن برای اینکه ببینید هیچ چیزی اینجا نیست و این بیمارستان داره کار درمانی خودش رو انجام میده، نشان از واقعا مظلومیت مردم غزه و لبنان داره. و طبیعتاً آقای دکتر عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همه تلاش خودشون رو میکنن که بتونن در راستای ایجاد صلح در منطقه گام بردارن، ولی نکته ای که همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی روی اون تاکید کردن این هستش که ما به شدت خواهان صلح هستیم، ولی اگر که خدایی نکرده در واقع رفتاری رو ببینیم که لازم باشه به اون پاسخ بدیم، اون پاسخ داده خواهد شد. نکته دیگری که من میتونم بگم موضوع بودجه بود که تقدیم شد به مجلس، مجلس شورای اسلامی. نکات مهمی که در مورد بودجه باید راجع بهش صحبت کرد اینه که اولا به شدت بودجه در واقع سوگیری ها جهتگیری هاش در راستای حمایت از ثبات بازارهای پولی و مالی است، حمایت از تولید، عدالت و انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دیده شده و توی لایحه‌ای که در واقع تقدیم شده، لایحه بودجه، جداولی هم وجود داره که شامل در واقع جداول کلان، فرضیات بودجه، نظام شناسنامه تخصصی بودجه که به شدت کمک میکنه به کنترل بودجه. این نکته مهمی است، یعنی وقتی که بودجه برای هر کدوم از موضوعاتش یک سرفصلی رو داره کمک میکنه به شناسایی و بعد هم گزارشگیری های مناسب، نظام طبقه بندی جدید بودجه و ارتباط احکام برنامه هفتم با تبصره جز موضوعات خیلی مهمه، یعنی ارتباط برنامه هفتم توسعه با برنامه هفتم پیشرفت با احکام بودجه جز نکات مهمی هست که تقدیم مجلس شده و امیدوار هستیم که انشالله در سه‌شنبه آینده ما شاهد تصویب کلیات بودجه توسط مجلس محترم شورای جمهوری اسلامی باشیم و شاهد این باشیم که انشالله دوستان ما شروع بکنن ادامه کار رو. نکته دیگری که در هیئت دولت مطرح شد موضوع حاکمیت مطلق ایران بر سه جزیره بوموسا، تنب کوچک و تنب بزرگ است و هیچ کسی حق نداره به پاره تن ایران نگاه چپ بکنه. مطلقا این موضوع پذیرفته نیست و به همه دولت‌ها اعلام می‌کنیم که همون جوری که این سه جزیره همیشه مال ایران بوده و اسناد تاریخی داره این موضوع رو ثابت می‌کنه، همچنان این قضیه هست و لذا دست از شیطنت‌های رسانه‌ای بردارن، چون این چیزی بیشتر از یک بازی رسانه‌ای نیست. موضوع مورد تاکید همه اعضای هیئت دولت قرار گرفت.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
از همراهیتون با رادیو ایران و رویدادهای هفته ممنون و سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، پیام رهبر انقلاب در خصوص شهادت سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. گزینه 2، دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی ایران با سفر رئیس جمهور به روسیه و شرکت در نشست بریکس و بریکس پلاس و سفر وزیر خارجه به منطقه و تلاش و رایزنی برای پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان. گزینه 3، ادامه جنایات صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین و حملات موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، همه موارد. خب دوستان عزیز، بریم به سراغ خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
سازمان ملل متحد هشدار داد که پس از حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه که یکی از مرگبارترین و ویرانگرترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می آید، احیای غزه ممکن است بیش از 350 سال طول بکشد.
در توضیح ترین اقدام حمایتی واشنگتن از رژیم صهیونیستی، وزارت جنگ آمریکا از ارسال سامانه پدافندی ضد بالستیک تاد همراه با 100 نفر پرسنل به سرزمین‌های اشغالی و همچنین کمک مالی 8.7 میلیارد دلاری آمریکا به رژیم صهیونیستی برای تداوم جنگ افروزی و نسل‌کشی در منطقه خبر داد.
بر اساس آمار مراکز بهداشتی رژیم صهیونیستی، به طور میانگین ماهانه 550 نظامی صهیونیست با استناد به آسیب‌های روانی ناشی از جنگ از ارتش جدا شدند.
گروه‌های مقاومت فلسطین و لبنان با اعلام تبریک و تسلیت به خاطر شهادت سید هاشم صفی‌الدین تأکید کردند که این رهبر بزرگ مقاومت همه عمر خود را صرف مقابله با استکبار کرد و قطعاً محور مقاومت و جنبشی مانند حزب الله بعد از شهادت رهبران خود قوی تر می شود.
رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در نشست بریکس با اشاره به استفاده غرب از اوکراین به منظور ایجاد تهدید امنیتی برای روسیه، تنها راه حل بحران کنونی در غرب آسیا را توقف چرخه معیوب خشونت، اصلاح بی‌عدالتی تاریخی و ایجاد کشور مستقل فلسطین دانست. ولادیمیر پوتین همچنین گفت اوکراین صرفاً برای ایجاد تهدیدهای حیاتی علیه امنیت روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
آن رو اعلام کرد کارمندان ما در شمال غزه پس از 3 هفته بمباران مداوم اسرائیل نمی توانند غذا یا دارو پیدا کنند. مردم شمال غزه منتظر مرگ هستند و احساس ناامیدی و تنهایی می کنند.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان اعلام کرد تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان به آوارگی 1,400,000 نفر در این کشور منجر شده است. ناقضان قانون اساسی بین‌المللی باید پاسخگو باشند.
فرانچسکو آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین گفت نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه هولناک است. ما کودکان غزه را می‌بینیم که در خیابان‌ها کشته یا در چادرها سوزانده می‌شوند. اسرائیل در حال سلاخی کردن فلسطینی‌هاست.
درست یک روز پس از اینکه آمریکا به دنبال چند هفته تبلیغات شدید از استقرار سامانه تاد در اراضی اشغالی خبر داد تا خیال صهیونیست‌ها را در برابر موشک‌های قدرتمند ایران راحت کند، یمن با موشک‌های فلسطین دو ضمن عبور از سامانه‌های پدافندی آمریکا و رژیم صهیونیستی با دقت به هدف مورد نظر در تل آویو اصابت کرد.
از اینکه رادیو ایران و رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، پیام رهبر انقلاب در خصوص شهادت سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. گزینه 2، دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران با سفیر رئیس جمهور با سفر رئیس جمهور به روسیه و شرکت در نشست بریکس و بریکس پلاس و سفر وزیر خارجه به منطقه و تلاش و رایزنی برای پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان. و گزینه 3، ادامه جنایات صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین و حملات موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
انعکاس
حزب الله در بیانیه رسمی شهادت سید هاشم صفی الدین، رهبر بزرگ و شهید عظیم در راه قدس، رئیس شورای اجرایی حزب الله را در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در پیامی خطاب به جوانان عزیز جبهه مقاومت با تجلیل از شخصیت جناب سید هاشم صفی الدین تاکید کردند امروز هم حزب الله قوی